زندانی در دیر الزور با او صحبت کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده که قرار است در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس هم شرکت کند، به جنگ روسیه و اوکراین اشاره‌ای نکرد. اما پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که قرار است در داووس با آقای ترامپ دیدار و گفتگو کند.
با گذشت روزهای بیشتری از سرکوب اعتراض‌های اخیر در ایران، به تدریج اطلاعات تازه‌تری از قربانیان و کشته شدگان این اعتراض‌ها منتشر شده و به دست رسانه‌های مختلف رسیده. 18 دی رضا اسکندرپور سویچ ماشین و موبایلش را به مادرش داد و برای اعتراض به خیابان رفت. دو روز بعد خانواده او پیکرش را در کهریزک میان انبوهی از پیکرها شناسایی کردند. علی رضا زارزاده، دایی رضا اسکندرپور، به رادیو فردا گفته است که خواهرزاده او در حالی که به یکی از زخمی‌ها کمک می‌کرد، از سوی تک‌تیراندازها هدف شلیک قرار گرفته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با علی رضا زارزاده، دایی رضا اسکندرپور، در لندن گفتگو کرده است.
خب رضا، روز 18 دی، روز فراخون رضا شاه پهلوی، وقتی از محلش کارش برمیگرده با 5 تا از دوستاش قرار می‌ذاره که تو روز تو تجمع شرکت کنه. رضا میرسه خونه، مادرش تو خونه بوده، لباساشو عوض میکنه، به مادرش میگه مثلا سویچ ماشین و گوشی رو برام نگرده. حتی رمز گوشیشو به مادرش میده. رضا اصلا رمز گوشیشو به کسی نمیده. مادرش هم خیلی تعجب کرده بوده که رضا چرا رمز گوشیشو میده. اصلا به مادرش گفته بود اگه تو این روز اگه رفتم و برنگشتم، دوست دارم فردای پیروزی نام من جاودان بمونه. نه تنها من، تمام اون جوانایی که جونشون رو تو این راه آزادی فدا کردن ماندگار بمونه. وقتی این حرفا رضا میزد، خواهرم تو شوک عمیق بود دیگه. یعنی باور نمیکرد که مثلا رضا داره این حرفا رو میزنه. بعد از اینکه با دوستاشون قرار میذارم، وقتی میرم به سمت آریا شهر، اون اشرفی اسمانی از ساعت‌های اولیه تظاهرات حضور داشته تا لحظات پایانی، یعنی تا پایانی که دیگه مثلا از 8 که شروع شده بوده، از همون ساعت ها بوده. همون پنجشنبه شب تو محله آریا شهر، مثلا به نقل برادرم، این رژیم جنایتکار بیشترین کشتار رو تو اون روز پنجشنبه انجام میده. جمعیت مردم هم از کشتار زیاد از حد اکثر به حد اقل میرسه.
آقای زارزاده، چجوری خود رضا اسکندرپور خواهرزادی شما چجوری کشته شد؟
توی آن رضا یکی از دوستاش تیر میخوره، رضای قهرمان ما میره کمک دوستش کنه، چون موقعی که اینا تیر میزدن به یه جایی، یه لباس شخصی میومد تیر خلاصی میزد. رضا سعی میکنه که دوستشو به یه سمتی بکشونه. توی یه لحظه تکدیر اندازه این رژیم خونخوار آدمکش، رضای عزیزمون رو از پا در میاره. گفته که برادرم رضا 6 تا گلوله جنگی میخوره و به شهادت میرسه. یعنی به بیمارستان هم نمیرسه، اونجا به شهادت میرسه.
خانواده شما چجوری متوجه میشن که رضا جان باخته و چجوری پیکر ایشون رو تحویل میگیرن؟
اینجوری که برادرم میگفت دیگه، پنجشنبه که شب بوده، بامداد جمعه، بله، خواهرم پیگیر میشه با دامادمون. به خواهرش زنگ میزنن میگن رضا نیومده اونجا. به داییاش زنگ میزنن، شاید مثلا رفته باشه خونه داییش، چون متاسفانه رضا گوشیشو داده بوده به مادرش، هیچ چیز ارتباطی با رضا نداشتن. تا اینکه جمعه صبح زود دامادمون، خواهرم، اینا میرن پیگیر میشن و از خواهرم میخوان که مثلا خونه بمونه، شاید کسی زنگی بزنه اطلاعی از رضا بهشون بده. خواهرش با دامادمون با برادرم پیگیر میشن از بیمارستانا و بتونن پیدا بکنن نیروی انتظامی و اینجور چیزا. یکی از این، الان نمیدونم نیروی انتظامی بوده بیمارستان بوده کجا بوده، میگفتن رضا تیر خورده، تیر به پاش خورده، اطلاعات غلط داده بودن، چون میدونستن اصلا رضا رو کشته بودن. بعد دیگه جمعه شب میفهمن که رضا کشته شده. بعد به خواهرم نمیگفتن تا روز یکشنبه. خواهرم دیگه یواش یواش بهش گفته بودن که اون روزی که یکشنبه جنازه رضا رو از توی کهریزک تحویل میگیره، برادرم تحویل میگیره.
گفتید که از کهریزک تحویل گرفتن. ما روایت هایی داریم با خانواده های برخی از کشته شدگان، جان باختگان که صحبت کردیم، میگن که از اونها پول دریافت کردن، اونا رو تحت فشار قرار دادن که بگن بسیجی بوده یا تعهد گرفتن ازشون. در مورد خواهرزادی شما، خانواده شما چطور؟
دقیقاً همین بوده. برادرم میره برای تحویل جنازه تو اون پزشکخانه کریزک. جنازه رضای ما تو اون روز که قبل از این خبردار بشن، اون کلیپ های کریزک که مثلا توی اینستاگرام و نمیدونم فیسبوک
شبکه های اجتماعی منتشر،
فکر میکردیم که ساختگی مثلا دروغ است، اونا رو برای این درست کردن که مثلا مردم روحیه‌شون رو ضعیف کنن، ولی اونا همش حقیقت داشت. برادرم اون روزی که میره برای تحویل جنازه، تنها برادرم حضور پیدا میکنه، یعنی نمیذارن کسی دیگه بیاد. بعد از برادرم میخوان که تو اسکرین متفای خودتون اگه دیدید باید عکس بگیرید، یه شماره ای داره، اون شماره رو به اونا بدین که جنازه رو بیارن تحویل بده. برادرم میگفت یه سیر کشته انقدر زیاد بوده که اصلا مردم اونایی که اومده بودن برای جنازه رو تحویل بگیرن از روی جنازه ها رد میشدن. بعد میگفت خیلی کشته شده و وحشتناک بود، از ساعت انتظار مثلا عکس کشته انقدر زیاد بوده که مردم میرفتن مثلا از سوپ باز میکنن از صورت نگاه میکرد. برادرم عکس میگیره، بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه جنازه رو میارن. برادرم جنازه رو شناسایی میکنه، میارن به گفته اون برادرم رضا 6 تا تیر جنگی خورده بوده، یکی به قلبش، یکی به گردنش، 2 تا شکمش، 2 تا کمر به پایین خورده بوده. برادرم میاد عکس میگیره از جنازه رضا، اونا گوشی برادرم رو میگیرن، تهدیدش میکنن اگه یه بار دیگه این کارو بکنه جنازه رو ما تحویل نخواهیم داد. برادرم رو کلی تهدید میکنه، ازش نوشته و تعهد میگیره که با هیچ ارگانی یا سازمانی حق مصاحبه رو نداری و درخواست پول زیاد میکنن برای تحویل جنازه. من دقیقا نمیدونم چقدر خواسته بودن، ولی پول زیادی خواسته بودن، چیزی که انگار نوشته بودن و گفته بودن که مثلا باید تعهد بده که مثلا رضا خودش یه تروریست بوده و مامورای ما از خودشون دفاع کردن و رضا رو به هلاکت رسوندن. یعنی رضا یه تروریست در واقع نشون دادن رضا رو.
و بعد پیکر رو با چه شروطی تحویل دادن؟ خانواده شما تونستن اونجایی که خودشون میخوان خاک سپاری بکنن، اونطور که خودشون میخوان مراسم بگیرن و سوگواری بکنن؟
رضا رو بعد از کریزک به قصارخونه تحویل میدن، اونجا همونجا تو کریزک جنازه رو بهشون تحویل نمیدن، میبرن تو قصارخونه. بازم اونجا نامه‌ای که بهشون داده بودن باید میبردن اونجا، اونجا یه نفر میتونست بره تحویل بگیره و دیگه نه کاری نداشتن کجا میخوان دفع کنن و فلان، ولی مأمور زیاد بوده و اینا نذاشتن جمعیت زیادی توی تشییع جنازه رضا باشه. و برادرم میگفت من تا حالا قصارخونه بیزرا رو به این اینجوری ندیده بودم. میگه جنازه بود که هر ثانیه میومد، هر ثانیه میومد و همه اونجا شعار میدادن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم دیکتاتور، مرگ بر رژیم بچه کش. توی تشییع جنازه رضا مونم همین شعارا رو داده بودم و دامادمون، یعنی کل خانواده ما تو شوک عمیق بودن. اصلا میگفت من فقط خود من تصور میکردم مثلا میگفتم که الان مثلا داداش کوچیکه رضا چیکار داشته میکرده، یه خواهر رضا یه خواهر داشت، برادر کوچیکتر خواهرش، اون چیکار میکرده، خواهر من مادرش اون چیکار میکرده. چون مادرش باش من خیلی کم تونستم صحبت میکنم، میگفت انقدر رضا مهربون شده بود، انقدر کمک حالم بود، انقدر منو مثلا بهم خدمت میکرد، کمکم میکرد. هر 3-4 روز یه بار خواهرامو میبرده رستوران، میبرده نمیدونم کافه این برام. میگفت رضا اصلا نمیدونید چی شده بود، رضا داشت ورزش میکرد، رضا میخواست داشت خودشو جمع و جور میکرد که مثلا ازدواج بکنه.
چند سالش بود آقای زارزای؟ چند سالش بود؟
رضا متولد 1367 مهر بود و 37 سالش بود. رضا تو این شرایط بد اقتصادی ایران یه کارگاه کابینت سازی آشپزخونه داشت، دفترش تو آریا شهر بود، میخواستش که مثلا کسب و کاسبیشو مثلا رونق بده، ولی تو این وضع اقتصادی بد هی رضا مثلا به مادرش میگفت مثلا جنسایی که میخرم مثلا میرم نصب میکنم، درست میکنم، میرم نصب میکنم، بعد چند روز بعدش باید همونو دو برابر بخرم. میگفت هی تا میومد که مثلا یه ذره ترقی بکنه، یه ذره مثلا کاسبیش رونق پیدا بکنه، میرفت بالا. رضا اومده بود اعتراض بکنه به این رژیم ضحاک، به این رژیم کثیف، بگه که شما نالایقید، شما لیاقت اداره این کشور رو ندارید. اون معترض این بود که شما مثلا نالایقید برای اداره این کشور و اومده بود اعتراض بکنه مثل همه جوونا.
آقای زارزاده، میدونم که به خاطر قطعی اینترنت و قطعی راه‌های ارتباطی با ایران امکان تماس گرفتن، صحبت کردن و گرفتن خبر از اعضای خانواده خیلی سخت‌تر هست و بعضی وقتا حتی ناممکن، ولی آیا اطلاعی دارید که الان خانواده شما در ایران در چه شرایطی، در چه وضعیتی هستند؟
متاسفانه ما که نمیتونیم از اینجا به هیچ جور زنگ بزنیم. چند باری خانواده ما زنگ زدن، خیلی خیلی کم تونستیم صحبت بکنیم. اونا تو شرایط خیلی بدی هستن، یعنی تو شوک عمیقن، یعنی این اتفاق حذف شدنی نیست. چیزی که خواهر کوچیکم میگفت، مادر رضا میگفت اصلا دوست نداره کسی رو ببینه، یعنی دوست داره تنها باشه. میگفت اصلا هر کاری میکنم نمیتونم قبول بکنم. اصلا من همیشه این عکسای جوانایی که بچه‌هایی که مثلا تو این راه آزادی کشته شده بودن توی فضای مجازی وقتی نگاه می‌کردم، همش می‌گفتم که مثلا این خانواده این الان چی دارن می‌کشن، الان تو چه وضعیتین. همیشه مثلا اینو می‌گفتم و مثلا خودم اشک می‌ریختم. ولی الان این اتفاقایی که واسه اون افتاده برای ما هم افتاده و درکش برای ما خیلی سخته، اصلا نمی‌تونیم هضم بکنیم. ما هم الان شدیم مثل همون خانواده‌هایی که اتفاقایی که براشون افتاده برای ما هم افتاده و ما هم واقعا از این بابت واقعا سوگواریم و برامون غیر قابل باوره.
گفتگو با علیرضا زارزاده، دایی رضا اسکندرپور، یکی از کشته شده های اعتراض های اخیر رو میشنیدید. مرتبط با ادامه فضای سرکوب و امنیتی در ایران، کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان، در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا دریافت گزارش‌هایی درباره مواردی از آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد. آقای کرمانشاهی در این گفتگو همچنین از وجود جو امنیتی شدید در شهرهای کردنشین ایران خبر داده است. گفتگو با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ایران را می‌شنوید.
هنوز اینترنت قطع نشده بود و ما از طریق دو منبع متفاوت، یعنی افرادی که نه با هم بازداشت نشده بودند بلکه در نقاط مختلف شهر کرمانشاه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی به ما گفتند که علاوه بر ضرب و شتمی که صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی، این بازداشت همراه بوده با توهین‌های جنسی و در مورد این دو فرد که یکی از اونها یک کودک 16 ساله هست، نیروهای امنیتی در واقع از طریق لمس ناحیه نشیمنگاه و فشار دادن باتون به این ناحیه، این افراد رو مورد آزار جنسی قرار دادن. از زمان آغاز اعتراضات در واقع ما گزارش های متعددی داشتیم که افرادی که بازداشت میشن شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی در یک مورد اخیر ما اسم فردی رو منتشر کردیم، شهروندی اهل سقز، که در جریان اعتراضات شهر بیجار در استان کردستان بازداشت شده بود به نام سوران فیضی زاده و این فرد در واقع مرگش پس از بازداشت به خانواده اطلاع داده میشه و این گمان وجود داره که این فرد زیر شکنجه جان خودش رو از دست داده باشه.
آقای کرمانشاهی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای حکومتی در ازای تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر از خانواده‌های کشته شدگان مبالغ بسیار سنگینی رو دریافت کردند. آیا شما هم چنین گزارش‌هایی رو دریافت کردید؟
بله، نه فقط از شهرهای کردستان به خصوص کرمانشاه و ایلام، بلکه ما از طریق شهروندان کرد دیگری که در تهران به عنوان مثال متاسفانه کشته شدند در جریان این اعتراضات، از چندین و چند منبع مطلع شدیم که نیروهای امنیتی در ازای در واقع تحویل دادن پیکر این جان باختگان به خانواده ها درخواست های مشخصی داشتن در بسیاری از موارد. یکی از درخواست ها این بوده که این فرد رو به عنوان عضوی از بسیج معرفی بکنن یا حداقل بگن که نه توسط حکومت بلکه توسط معترضان کشته شده. در مواردی که خانواده ها مقاومت کردن در برابر این درخواست نیروهای امنیتی، از اونها مبالغی اخذ شده برای تحویل پیکر. حتی در یک مورد خانواده‌ای که به خاطر کار به تهران رفته بودند در ماه‌های اخیر و به لحاظ مالی توانایی پرداخت این هزینه زیاد رو نداشتند، در واقع مجبور شدن این پول رو قرض بگیرن در ازای دریافت اون پیکر و این مبالغ در واقع به میزان‌های متفاوت اعلام میشه. ما از 700 میلیون عنوان شده تا مبالغ بالاتر.
در نواحی غرب کشور به خصوص در مناطق مرزی به دلیل همپوشانی سیگنال‌های مخابراتی برای گروهی از شهروندان امکان برقراری ارتباط با استفاده از خدمات مخابراتی کشورهای همسایه میسر بوده و از این طریق تونستند که اطلاعاتی رو به خارج از کشور بفرستند درباره آنچه که در این روزها در خاموشی ارتباطی ایران گذشته. آیا شما چون این تماسهایی رو داشتین با داخل ایران؟
قبل از اون لازمه که این موضوع رو بگم، یعنی وصف شرایط امنیتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف کردستان شاهدش هستیم و این چیزی که ما از سایر مناطق ایران هم میشنویم کم و بیش به همین ترتیب هستش که علاوه بر قطعی اینترنت و عدم امکان تماس تلفنی از ایران با خارج از کشور، طی روزهای اخیر نیروهای نظامی امنیتی با استفاده از حتی از جرثقیل اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره کردند. مشخصاً در شهرهای کردستان در ورودی و خروجی این شهرها نیروهای سپاه پاسداران مراکز ایست بازرسی برقرار کردند و بسیاری از خودروها رو متوقف می‌کنند، حتی گوشی‌های تلفن همراه رو هم کنترل می‌کنند. این فضایی هستش که در بخش‌های مختلف ایران و در کردستان شاهدش هستیم، ولی همونطور که شما گفتیم به دلیل نزدیکی در واقع به مرز ما تماس‌هایی داشتیم که افراد موفق شدن با رساندن خودشون در واقع به مناطق مرزی یا حتی وارد شدن به کشور عراق. در یک مورد از استان ایلام با پیمودن مسافتی یک فرد خارج شده در کشورها که فقط به خانوادش اطلاع بده از وضعیت خود خانواده. در مقابل از اون طرف هم بسیاری از شهروندان کرد ایرانی که در اقلیم کردستان عراق ساکن هستن به مناطق مرزی میان که بتونن از طریق سیم کارت های ایرانی در واقع با خانواده هاشون تماس بگیرن. بنابراین این ارتباط به شکل بسیار بسیار سخت و باز هم این رو در نظر بگیرید تماس هایی که با ایران از طریق تلفن های معمولی برقرار میشه تحت کنترل هستش و افراد نمیتونن خیلی زیاد و خیلی دقیق در مورد تمام جزئیات صحبت بکنن و خیلی از موارد فقط به یک سلام و احوالپرسی ساده محدود میشه. اما به هر حال راههایی پیدا شده که ما بتونیم به صورت بسیار محدود از وضعیت شهرهای مختلف کردستان به خصوص در رابطه با سرکوب اعتراضات و افرادی که متاسفانه کشته شدن، بازداشت شدن، مجروح شدن اطلاعاتی رو کسب بکنه.
با توجه به اطلاعاتی که شما کسب کردید وضعیت شهرها چطور هست؟
ببین شهرها از در واقع بعد از اون اعتراضات گسترده‌ای که در واقع اوجش هفته گذشته بودش، هرچند سطح اون اعتراضات خیابانی کمتر شده اما در مقابل حضور نیروهای نظامی و امنیتی در کل این شهرها انقدر مشهود هستش که افراد از نوعی از حکومت نظامی صحبت میکنن، نه به معنای ممنوعیت رفت آمد شهروندان عادی، ولی این رفت آمدها در واقع زیر سایه شدید کنترل و حضور نیروهای نظامی و امنیتی هستش در این شهرها.
حال و هوای خود شهروندان چطور هست؟ اونهایی که شما باهاشون موفق شدید تماس بگیرید؟
با هر کس که صحبت کردیم، حتی اونهایی که خواستن خبر سلامتی خودشون رو بدن، یک جوری این خبر سلامتی رو با عذاب وجدان عنوان کردن که در واقع نشون میده که این کشتار گسترده‌ای که اتفاق افتاده، این کشتار بی‌سابقه‌ای که اتفاق افتاده، تمام مردم رو دچار یک شوک عظیمی کرده. تنها در یک مورد دو منبع مطلع از یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه به ما اطلاع دادن که در شب 18 دی و بامداد 19 دی دست کم 70 پیکر افرادی که کشته شدن در اعتراضات به این بیمارستان ها منتقل شده. ما 53 نفر رو مستند کردیم. از این 53 نفر در بینشون در واقع زن ها هستن، مرد ها هستن، اما اکثریت مرد ها هستن، اکثریت جوان هستن و بیشترین در واقع تعداد این افراد در استان های ایلام و کرمانشاه بودن و علاوه بر این شهروندان کردی که در شهر تهران، اصفهان، کرج و جاهای دیگه کشته شدن.
گفتگو با کاوه کرمانشاهی رو میشنیدید، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، درباره شرایط در استانهای کردنشین ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر بهائیان را هدف قرار داده و تعدادی از آنها را به آشوبگری در جریان اعتراض‌های اخیر متهم کردند. علیه گروهی از بهائیان نیز با همین اتهام اعلام جرم شده است. همکارم الهه روانشاه در این ارتباط دیدگاه فرهاد ثابتیان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا را جویا شده.
در رسانه‌های ایران این مسئله مطرح شده که 32 نفر از بهائیان رو شناسایی کردن و بعضی‌هاشون رو دستگیر کردن به اتهام اینکه در یک شبکه تروریستی شرکت داشته بودند. واقعاً از چند دهه اخیر از آغاز انقلاب تا حالا اتهامات خیلی زیادی به بهائیان زده شده، ولی این دیگه فراتر از هر اتهام بی اساسی بوده که تا به حال من شنیدم. جامعه‌ای که از آغاز انقلاب اسلامی قربانی نقض حقوقشون بوده، سران اون کشته شدن، زندانی شدن، و در مقابل این همه تضییقات و سرکوب حتی یک توهین هم به هیچ کدوم از مقامات نشده و هیچ اسلحه‌ای هم بر نداشتن، حالا متهم شدن به این که عضو یک شبکه تروریستی هستن. در مقابل این کوچکترین شاهد و کوچکترین سند معتبری هم ارائه نشده و جامعه بهائی همیشه قربانی بحران‌ها و ابر بحران‌هایی بوده که متاسفانه در ایران به وجود اومده. اگر بازار طلا متلاطم شده میگن بهائیا کردن، اگر جنگ شده میگن بهائیا مسئولش هستن، اگر که تورم شده و ابر تورم شده بهائیا مسئول هستن، و حالا هم متاسفانه بهائیان رو به عنوان یک شبکه تروریستی معرفی میکنن که من تصور نمیکنم چیزی فراتر از این از حقیقت وجود داشته باشه.
آقای ثابتان، مشاور فرمانده کل سپاه گفته که ریشه اصلی اقدامات اخیر به عناصر بهایی و اسرائیلی باز می‌گردد. تصور می‌کنید قرار دادن جامعه بهایی در کنار آنچه که همیشه به اسرائیل نسبت داده میشه به چه دلیله؟
این اتهامی که زده میشه انقدر تکرار شده که دیگه واقعا نخنما شده. یعنی که اصلا کشور اسرائیل شاید 80 سال قبل از اینکه به وجود بیاد اون رهبران بهائی رو به اونجا تبعید کرده بودن و در اونجا در زندان بودن و اصلا این مسئله ربطی به دولت اسرائیل نداره، غیر از اینکه اماکن مقدسه بهائی در اسرائیل هست و اصلا هیچ ارتباطی بین دین بهائی و دولت اسرائیل غیر از اینکه در اونجا سکونت دارن نیست. مثل این که شما بفرمایید چون مسجد الاقصی در اسرائیل هست پس همه مسلمان‌ها جاسوس هستن. یعنی اینقدر این تهمت بی اساس و خنده‌دار هست که و البته تأسف‌آور هست که مرتب این رو تکرار میکنن برای تخدیش اذهان مردم و اینکه از بهائیان یک بیگانه بسازن که مردم ایران هیچ تماسی با آنها نداشته باشن و در ضمن تمام بهانه‌ها رو سر بهائیان خالی کنن.
آقای ثابتان، تصور میکنید که جامعه جهانی بهایی در حال حاضر، اصولا جامعه جهانی به طور کلی، چگونه واکنشی به اینها نشون بده در حالی که تعداد زیادی در سرکوب مرگبار اعتراضات ایران هم کشته شدند؟ فکر میکنید که الان جامعه جهانی چگونه وارد میشه وقتی که حتی بهائیان هم با همین اتهامات ممکنه که با احکام بسیار سنگینی روبرو بشن؟
اگه اجازه بدید من این رو با یک مثال یا یک صحبتی شروع کنم که یک کشیش پروتستان در زمان جنگ دوم جهانی، مارتین نیومیلر، صحبتی کرده، گفته که اول اومدن که سوسیالیست ها رو بگیرن ولی من حرفی نزدم چون من سوسیالیست نیستم، بعد اومدن که اتحادیه های صنفی رو بگیرن، من مجدداً حرفی نزدم چون من عضو اتحادیه صنفی نیستم، بعد اومدن که یهودی ها رو گرفتن، من دوباره هیچی نگفتم چون من یهودی نیستم، حالا اومدن دنبال من و دیگه کسی نمونده که بیاد برای من صحبت کنه، دهانشو باز کنه. متاسفانه این مشکل یا این مسئله‌ای که الان اتفاق افتاده خیلی در مورد بهائیان صادق هست، چون از اول انقلاب متاسفانه به جامعه بهائی حمله شد، بهائیان رو از تمام حقوق مدنی و انسانی خودشون محروم کردن و جامعه جهانی به هر حال تا اونجایی که در وسعش بود قطعنامه صادر کرد، ولی الان به جایی رسیده که واقعا جامعه جهانی باید در مورد آنچه که در ایران اتفاق میفته و نقض حقوق انسانها، تمام هموطنان شریف ما که حقوقشون نقض میشه، ساکت نشینن و بتونن این مسئله رو منعکس کنن که حداقل اقلش این باشه که بتونن حقوق مدنی مردم رو تامین کنن.
و جامعه جهانی بهایی تصمیم داره که در این مورد چه اقداماتی انجام بده؟
جامعه جهانی بهایی همون اقداماتی رو انجام میده که قبلا هم انجام داده، یعنی از طریق مراجع قانونی بیان و واقعیت‌ها رو مطرح کنن و آنچه که به سر بهایی‌ها و به سر اقلیت‌های دینی و نقض حقوق دیگران بوده، این رو به جامعه جهانی ارائه کنن و اثبات کنن که الان و تا به حال به چه صورت انسان‌ها در ایران و از جمله اقلیت‌ها متأسفانه حقوقشون مسلوب شده و این یک مسئولیتی است برای جامعه جهانی که به تعهدات خود در زمینه‌های میثاق‌های بین‌المللی بتونن جلوگیری کنن از نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
جامعه جهانی بهایی نماینده‌ای در سازمان ملل متحد دارد. آیا قرار بر این است که اونها را متوجه وضعیتی که در ایران برقراره از جمله در مورد بهایان بکند؟
بدون شک، یعنی هر موقعی که هر بحرانی به وجود اومده و بهایی‌ها به عنوان قربانی این بحران بودن، اینها رو مستند کردیم، اینها رو به مراجع بین‌المللی ارائه دادیم که لااقل از مسئولین جمهوری اسلامی بخوان که چه شواهدی دارن برای اتهامات بی اساسی که به بهایان زدن، و تا به حال هیچ شاهدی و هیچ سند معتبری به هیچ کدوم از مراجع بین‌المللی برای نقض حقوق بهایان ارائه نشده و از این جهت هست که واقعا وظیفه گزارشگران حقوق بشر هست که به این مسائل توجه کنند و ببینند که به چه صورت میتونن از این نقض فاحش حقوق بشر جلوگیری کنن.
گفتگو با فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در آمریکا رو میشنیدید. نظام جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر از روش‌های تازه‌ای استفاده کرده. علاوه بر کشتار وسیع معترضان در خیابان‌ها، دستگاه قضایی اقدام به تشکیل پرونده قضایی و توقیف اموال افرادی کرده که از اعتراض‌ها اعلام حمایت کردند. روش‌هایی که حسین احمدی نیاز، حقوقدان ایرانی ساکن هلند، اون رو بخشی از خشونت عریان علیه معترضان و حاکمیت بیش از پیش دستگاه امنیتی بر دستگاه قضایی توصیف می‌کنه. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم ایلیا جزائری.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراض‌های سراسری اخیر به روش‌های تازه‌ای متوسل شده. روش‌هایی که از جمله در آن برای هر شخصی که از معترضان اعلام حمایت کرده، پرونده قضایی تشکیل می‌شود و حتی به دستور دادستانی اموالش توقیف می‌شود. دادستانی تهران سه‌شنبه 30 دی از تشکیل پرونده قضایی علیه 19 چهره ورزشی و بازیگر خبر داد که از اعتراضات سراسری حمایت کردند. دادستانی تهران همچنین از تشکیل پرونده علیه 10 امضا کننده بیانیه خانه سینما و 60 کافه خبر داده. این دادستانی آنها را حامی مستقیم و غیر مستقیم یا محرک حوادث تروریستی 18 و 19 دی خوانده و گفته است که اموال تعدادی از متهمان توقیف شده و محکومان باید خسارت های وارد شده را جبران کنند. مقام های جمهوری اسلامی اعتراض های سراسری اخیر را اقدامات تروریستی توصیف می کنند. شمار زیادی از چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی در داخل و خارج از ایران از اعتراضات اخیر اعلام حمایت کرده اند. اسامی چهره هایی که علیه آنها پرونده تشکیل شده تا کنون منتشر نشده است. غلام حسین محسنی ژی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه شورای عالی قضایی در این باره گفت:
آمران، مسببین، شرکت کنندگان، مباشرین در قضیه، اینا بالاخره نسبت به این خسارتهایی که وارد کردن مسئول هستند، باید جبران بکنند.
پیش از این گزارش‌های از پلمپ کافه وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال تهران، و بازداشت محمد سایدینیا، مدیر مجموعه کافه رستوران‌های سایدینیا، و توقیف اموال او به دلیل همراهی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض‌های مردم در خیابان‌ها در روزهای 18 و 19 دی منتشر شده بود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ایرانی ساکن هلند، به رادیو فردا می‌گوید: توقیف اموال سایدینیا برای محافل حقوقی تعجب برانگیز بود.
نه تنها تعجب من، همه حقوقدانان و وکلای دادگستری در این رو برانگیخت. برای این که این نه مجازات تکمیلی است نه مجازات تتمیمی است، این فقط از قانون برای تکمیل سرکوب و فشار بر مردم دارن استفاده می کنن.
در سالهای پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توقیف اموال بر پایه اصل 49 قانون اساسی صورت می گرفت. اصلی که بر توقیف اموال ناشی از درآمدهای نامشروع تاکید دارد و مشمولین این ماده وابستگان نظام پیشین اعضای گروه‌های محارب و جرایم شرعی هستند. اصلی که حسین احمدی نیاز می گوید مورد انتقاد طیف وسیعی از حقوق‌دانان قرار دارد.
چون به ابزاری برای سرکوب، به ابزاری برای مصادره غیر قانونی اموال خیلی از مردم و مخالفین جمهوری اسلامی ایران شده بود که این اموال به نام ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستصفان اینو تصرف بکنن و ببرن.
برخوردهای کنونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما فراتر از همین اصل قانون اساسی است. توقیف اموال افراد صرفاً به خاطر شرکت در اعتراضات یا همراهی با مردم معترض آنگونه که اکنون در حال رخ دادن است بی سابقه بوده. روندی که به گفته حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند فاقد حداقل ضوابط تعریف شده در قوانین جمهوری اسلامی است.
خب این یک فرایند داره برای تشکیل پرونده در این زمینه و یک سری ضوابط علاوه غیر قانونی بودنش خودش یک سری اصول ضوابط و شرایط داره. تا به امروز نشده کسی صرفاً بابت شرکت در اعتراضات مدنی یا همراهی با مردم اومده باشن مثلا اموالش رو توقیف کرده باشن، به هیچ وجه و هیچ گونه معیاری در این وجود ندارد که بگن فردی اومده بیانیه ای داده که من در همبستگی با مردم در اعتراض میکنم. این به هیچ وجه داده بر ضدیت با اون رژیم نیست، چون در اصل 49 یکی از ضوابطش اینه که اموال وابستگان رژیم گذشته، اموالی که به ناحق به دست اومده، نمیدونم اموالی که علیه رژیم هست خب و افراد در دادگاه محکومیت پیدا کرده باشن، یک سری حداقل ضوابطی رو اونجا تعریف کرده. هیچ کدوم از اینها با موضوع آقای ساعدی نیا یا با موضوعی که امروز داره اتفاق میفته نمی گنجه.
و این نشان از آغاز مرحله تازه و شکل جدیدی از مشارکت دستگاه قضایی در سرکوب معترضان دارد.
به این ناشی از باز هم مرحله دیگر یا ورژن جدید دیگر از سرکوب در جمهوری اسلامی، چگونه در داستان جنبش زن زندگی آزادی برای مقابله با حجاب اختیاری می اومدند، فروشگاه ها، پاساژ ها، مجتمع ها، رستوران ها را محاکمه می کردند یا اینکه می بستند، دقیقاً که یک امر غیر قانونی بود. الان اومدن دقیقا از همین ورژنش سرکوب به نحو دیگری برای ترساندن کسبه و بازاریان دارن استفاده می کنن.
با این توصیف امکان اقامه دعوا علیه این اقدامات در ایران وجود ندارد. اما آیا زمینه چنین اقدامی در خارج از ایران مهیا است؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان ایرانی ساکن هلند:
ما نمونه‌های عینی در آمریکا و بعضی از کشورها داشتیم که افرادی که در ایران اموال اینها توقیف شده بود با طرح اقامه دعوا در دادگاه‌های ملی تحت عنوان اصل صلاحیت جامعی اقدام به توقیف اموال متعلق به رژیم جمهوری اسلامی در اون کشورها انجام دادن. شما در نظر بگیرید در آمریکا این قضیه چند بار اتفاق افتاد، یا مثلا در پاریس ما نمایندگی هما هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داریم، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران داریم، بعضی از نهادهای متعلق برفرض یک سری نهادهای متعلق به خود خامنه ای رو در بریتانیا، در بعضی از کشورهای اروپایی، بعضاً در آمریکا داریم، چون در اینجا تمام این اموال به نام و به نفع نهادهای زیر مجموعی خامنه ای ضبط میشه. بنابراین این بایستی مکانیزم تعریف بشه که بشود در خارج از کشور از طریق مراجع قضایی بین المللی یا داخل استفاده کرد.
برخورد با چهره‌های حامی معترضان در حالی صورت می‌گیرد که هنوز آمار دقیقی از معترضان بازداشتی وجود ندارد. افرادی که دستگاه قضایی بعد اشد مجازات برای آنها را می‌دهد.
در روزهای گذشته اعلام شد روزنامه هم‌میهن با مدیر مسئولی غلامحسین کرباسی توقیف شده. یادداشت سردبیر با عنوان از دی 1357 تا دی 1404 و گزارشی تحت عنوان وقتی حریم درمان شکست دلیل توقیف هم‌میهن اعلام شده است. در این باره همکارم مهرداد میردامادی با امید معماریان روزنامه‌نگار مقیم آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است بهانه برای بستن هم‌میهن از کجا آمده و دلیلش چیست؟
بستن روزنامه هم‌میهن به نظرم پیام مهمی داره در خودش. یعنی در واقع جمهوری اسلامی دیده کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده، کاملا کشور رو منزوی کرده، هیچ اجازه‌ای به خبرنگاران خارجی نمیده که وارد کشور بشن و در داخل کشور هم گزارشگری و ثبت وقایع رو کاملا محدود کرده و ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد نادر که مثلا روزنامه‌ها میان به شرح وقایع روز گذشته می‌پردازن یا انتقاد میکنن از سیستم در خصوص خیلی چیزای ابتدایی واقعا، یعنی مثلا انتقاداتی که روزنامه هم‌میهن کرده در خصوص این که مثلا بحث اعتماد بین مردم و حکومت زائل میشه یا مرجعیت رسانه داخل کشور از بین میره اگر قرار باشه که اخبار رو منتقل نکنن، اطلاع رسی نکنن. نتیجه که حکومت کاملا داره میره به سمت این که فضای داخل رو ببنده و ما در یک سرزمین کاملا ناشناخته هستیم، چون این سطح از انزوا و بستن فضا به نظر میرسه که خیلی کم نظیر هست در تاریخ دولهی گذشته. 12 روز کاملا در از دنیای خارج قطع باشیم، در داخل کشور هم موبایلات قطع باشه و چنین فشاری روی مطبوعات باشه. بنابراین این یعنی نیست که حکومت اساسا هیچ تمایلی برای نداره که حتی در داخل کشور در خصوص اتفاقاتی که افتاده کمترین اطلاع رسانی بشه که ممکن است با روایت هایی که خودشون دارن میسازن و از طریق تبلیغات خودشون به خورد مردم میخوان بدن فرق داشته باشه.
با توجه به واقعیت جمعیت روزنامه خان ایران و گرانی روزنامه ها، حاکمیت با بستن هم‌میهن به دنبال کدوم دستاورده واقعا؟
مسئله‌ای که اینجا وجود داره این هستش که اطلاع رسانی کردن در خصوص وضعیت داخل، مثلا گزارشی که خانم الهه محمدی نوشته در خصوص وضعیت بیمارستان ها یا درمانگاه ها در جایی که به هر حال از نظر کلی به هر حال حفظ حرمتشون واجب هست و ما گزارشی داشتیم در طی روزهای گذشته که مثلا بهشون حمله شده یا افراد اونجا دنبال افراد کردن اونجا و صحنه های خشونت باری رو ما در طی همون روزهای اولیه اعتراض دیده بودیم. ببینید نگرانیشون این هستش که اولا این گزارش ها با اینکه در یک تعداد خیلی محدود تیراژ خیلی کمی در داخل کشور چاپ میشه، این توسط رسانه‌های خارج از کشور در واقع گرفته بشه، اون موقع مخاطبش میلیونی میشه. اون موقع همون روزنامه‌ای که مثلا ممکن است که برای فروش 3000 تا 5000 نسخه 10000 نسخه مثلا با چالش مواجه باشه، یهویی میلیون‌ها نفر اون پیامو شنیدن. بنابراین از این حالت گلوله برفی در واقع نگران هستن که به چیزی کوچیکی شروع بشه و انقدر بزرگ شه که از کنترلش خارج بشه. دوما نمیخوان که به هر حال هیچ حفره‌ای در اون روایتی که دارن مطرح میکنن ایجاد بشه و هرچند که میگم هر چقدر که شما فضا رو ببندین، مردم در باور کردن شما، در باور کردن اون روایت هم تردید به خودشون راه میدن. در مجموع نگرانیشون هستش که به یک نوعی این اطلاعاتی که منتشر میشه، این شواهد، این بحثایی که مطرح میشه، خودش باب بحثای دیگر در خارج از کشور باز کنه، در رسانه خارج از کشور و اون برگردونه به داخل کشور و مخاطبش رو میلیونی بکنه.
همکاری مطبوعاتی روزنامه‌نگاران با حکومت به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟ ما پیش از شروع این اعتراضات شاهد این بودیم که مثلا روزنامه‌نگارا یا مطبوعاتی‌هایی مثل آقای شمس‌الواعظین یا آقای عطریان‌فر میرن تو شورای اطلاع رسانی میگن که باید مرجعیت رسانه رو برگردون داخل ایران، یه سری حرفا زده میشد و اینها. فکر میکنید که به کدوم سمت و سو میره این ارتباط بین رسانه‌های ایران و مشخصاً روزنامه‌نگاران با حاکمیت؟
هر دوره‌ای که ما درش خشونت داشتیم، از آبان 98 بگیریم تا تجمعات سراسری مربوط به کشتن مهسا امینی در 1401، ما شاهد یک شکاف گسترده‌تری بین عمیق‌تری بین حکومت و مردم میشیم و به تبع اون روزنامه‌نگاری مستقل، روزنامه‌نگاری نیمه مستقل از حاکمیت. بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده و ما هنوز درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده، ما هنوز در مقطعی هستیم که داریم به صورت قطره چکانی اطلاعات رو میگیریم و ممکن است که واقعا حجم اتفاقات هنوز و برای ما کاملا آشکار نشده باشه و اون ابعاد وحشتناکی که داشته و به هر حال صدمه‌ای که مردم در این طی روزهای گذشته خوردن و وقتی که این آشکار بشه خب قطعا ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت با حکومت میرسیم، به یک نوع 17 شهریور حکومت میشه که مثلا بعد از اون دیگه یک شمارش معکوسی برای یک اتفاق بزرگتر رقم میخوره. بنابراین در چنین معادله ای جای روزنامه‌نگار با 3 ماه قبل با 2 ماه قبل کاملا متفاوت خواهد بود. اگه شما تصورتون باشه ما وادی شمارش معکوس شدیم با حاکمیت و یک مسئله برگشت ناپذیر هست، دیگه حاکمیت، دیگه این افرادی که در دستگاه سرکوب بودن، مقامات دولتی، دیگه در میان مردم نمیتونن به راحتی زندگی کنن توی کوچه‌های خودشون، توی محله‌های خودشون و واقعا یک جوری انگار برچسب خورده به صورتشون و مردم اونا رو دیگه از خودشون به هیچ عنوان نمیدونن و خواستاری هستن که اینا از این حکومت برن. برای من شما تو این شرایط بسیار بسیار قطبی هستین که مردم همچنان با عصبانیت و خشم شما نگاه میکنن و سوگوار هستن و سوگوار خواهند بود در طی ماه‌های آینده و این زخم باعث خواهد شد که به هر حال روزنامه‌نگاری هم تاثیرپذیر خواهد بود از محیط اطراف خودش و روزنامه‌نگاری هم در واقع میتونه که با خطرات جدی‌تری نسبت به گذشته از سوی حاکمیت مواجه بشه. مثلا ما اگر که بسته شدن یا تهدید یا بازداشت روزنامه‌نگاران رو در طی روزهای آینده ببینیم این عجیب نخواهد بود، توجه به اینکه مجموعه شرایطی که وجود داره حاکی از این هستش که حکومت ممکن هستش که روزنامه‌نگاران در صف اول خطر برای خودش ببینه با توجه به شرایطی که برای خودش ترسیم کرده.
گفتگو با امید معماریان روزنامه‌نگار بود درباره توقیف روزنامه هم‌میهن. میخال الیا کمال خواننده موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه است که در تل آویو از پدر مادری ایرانی زاده شده است. پانیدا از رادیو فردا با میخال الیا کمال در مورد ارتباطش با جامعه ایرانی و اتفاقات اخیر ایران گفتگو کرده.
با توجه به اتفاقات اخیر در ایران شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودید. میدونم در اسرائیل به دنیا اومدی. ارتباطت با ایران چیه میخال جان؟
Well, first of all, thank you for having me.
اول از همه ممنونم که منو دعوت کردی. باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدر و مادرم ایرانی هستن و فارسی حرف میزنن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم. در شهری بسیار مدرن و باز بزرگ شدم. اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میون دو جهان بزرگ شدم. بعد از انقلاب خانواده‌ام مجبور شدن زندگی قبلیشون و گذرنامه قدیمیشون رو رها کنن، ولی من فقط گذرنامه اسرائیلی داشتم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه، جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش، شبیه یه افسانه. بزرگ شدن با چیزی که عمیقا دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل میکنه.
تا حدودی این رو توی موسیقی تام میشه شنید، اما اخباری که از ایران میاد شخصا چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخبارایی رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال امید رو از دست ندادیم. همونطور که گفتم سال هاست که پدر و مادرم از ایران دورن، اما شاید باورت نشه حتی یه روزم نیست که درباره ایران صحبت نکنن. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش و به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا میترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمیکردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرای ایرانو میبینم دوباره شروع میکنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن. چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتشو دارم. اینم بگم ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، با اینکه از اونا دوریم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.
این که صدای معترضان باشیم چرا اینقدر مهمه و موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن تاثیرگذار باشن روی این قضیه؟
میدونی 15 سال پیش وقتی به ترکیه رفتم اطلاعاتم درباره اون چه در ایران میگذشت خیلی محدود بود. اون زمان هنوز جنبش زن زندگی آزادی شکل نگرفته بود و رسانه ها هم چندان به ایران نمی پرداختن. تنها چیزی که می دونستم این بود که در ایران جمهوری اسلامی وجود داره. رژیمی سرکوبگر که احتمالاً از من متنفره. می خواد همه یهودیان رو بکشه و من هرگز نمی تونم به اونجا برم. این تمام تصوری بود که من از ایران داشتم. اما در استانبول برای اولین بار تو زندگیم با تعداد زیادی از ایرانی‌های فوق‌العاده آشنا شدم. هنرمند، دانشجو، زن و مرد و دیدم که چقدر با هم وجه مشترک داریم، چقدر شبیه هم هستیم. در این حال یک تفاوت اساسی هم وجود داشت. همونجا بود که فهمیدم من در جایی بزرگ شدم که میتونم احساس امنیت کنم. اما اونها در جایی بزرگ شدن که زنان اجازه خوندن ندارن. مجبورن موهاشون رو بپوشونن و زن و مرد در ترس و هراس زندگی میکنن. اونجا بود که تصاویری الهام بخش در ذهنم ساخته شد و آهنگی درباره زنان ایران نوشتم. اسم این آهنگ زنان تهرانه. این ترانه درباره زیبایی زنان، فرهنگ و آواز در ایرانه. زیبایی که جهان هرگز به درستی ندیده، چون مردم ایران اجازه ندارن اون رو آزادانه نشون بدن و با دیگران به اشتراک بذارن. اینم بگم در 15 سال گذشته هر جا که رفتم در تک تک کنسرتام این ترانه رو خوندم و داستانش رو تعریف کردم. مردمم گریه می‌کردن و بعد کنسرت همدیگر رو در آغوش می‌گرفتیم. واقعا هیچ کس هیچ چیزی درباره ایرانیا نمی‌دونست. اونا بعد از شنیدن این ترانه و قصه ها شگفت زده می‌شدن. دقیقاً به همین دلیله که این موضوع انقدر مهمه. سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم ایران نیست. این سرکوب پژواک داره و همه رو تحت تاثیر قرار میده. فرقی نمیکنه سفید پوست باشی یا سیاه پوست، در آمریکا زندگی کنی یا در اروپا. این سم، این تاریکی در حال پخش شدنه و تک تک آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتش رسیده که جلوی اون گرفته بشه. میدونی مردم شجاع ایران دارن بهاشو میپردازن. اونا فداکاری عظیمی میکنن و این نباید نبردی باشه که مجبور بشن به تنهایی انجام بدن. ابزار من موسیقیه. این چیزیه که دارم. این سلاح منه و در موردش میخونم. این یه خواسته جمعیه. همه ما از اون باید حمایت کنیم، چون اونا نمیتونن این مسیر رو تنهایی طی کنن.
آینده ایران رو چطور میبینی؟ I have
many dreams. من رویاهای زیادی دارم. همیشه جلوی چشمام این صحنه رو میبینم. یه صحنه بزرگ و یه کنسرت عظیم در تهران. پدر و مادرم هم اونجا هستن. این بزرگترین رویای منه. به شما قول میدم اگه این اتفاق بیفته، ما بقیه اتفاقات زندگیم یه امتیاز اضافی محسوب میشه. اون وقته که احساس میکنم که کامل شدم. من مدت‌ها بود به خودم اجازه رویا دیدن رو نمیدادم، اما حالا جرأتش رو پیدا کردم. الهامم رو از مردم ایران گرفتم، چون اونها دارن براش بهای سنگینی میپردازن. وقتی مردم در ایران جونشون رو برای این رویا میدن، من چه کسی هستم که از این رویا دست بکشم؟ پس آینده ای که میبینم همینه. این چیزی که با تمام وجود آرزوشو دارم.
آیا پیامی هم داری واسه مردم داخل ایران؟
بله بله، پیامی دارم. نمیدونم الان چه کسایی صدای منو میشنون، اما حتی اگر فقط یه نفر هم بشنوه، میخوام بگم شما تنها نیستین. ما شما رو میبینیم. شما نامرئی نیستین. شما در تاریکی نیستین. ما هر روز و شب شما رو دنبال میکنیم. با کنار شما هستیم. شما رو فراموش نمی کنیم و متوقف نخواهیم شد. لطفاً لطفاً دووم بیارین. لطفاً قوی بمونیم. ما با شما هستیم و هرگز رهاتون نخواهیم کرد.
خب با شنیدن این گفتگو به پایان این ساعت از برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات مرتبط با اعتراض‌های ایران میرسیم. با رادیو فردا بمانید. پوشش ویژه رادیو فردا همچنان در ساعت‌های آینده ادامه خواهد یافت و همکارانم با شما خواهند بود.